آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پر فراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسانهایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اونهاست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر علی خاجی، متولد 1344 در شهر تهران، دارای مدرک دکترای پزشکی و دکترای تخصصی اخلاق پزشکی و استادیار دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی است. وی تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را در شهر تهران به اتمام رساند. در سال 1362 در رشته هوشبری در دانشگاه تهران پذیرفته شد. در بهمن ماه سال 63 به عنوان امدادگر به منطقه عملیاتی اعزام و در اسفند ماه در عملیات بدر مجروح شد و به اسارت دشمن درآمد. ایشان در سوم شهریور سال 1369 همراه با دیگر اسرای ایرانی به کشور بازگشت. در سال 1370 در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول به تحصیل شد. او پس از اتمام دوره دکترای پزشکی در مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا مشغول به کار شد و تا مرداد سال 1400 در این مرکز به فعالیت ادامه داد. سپس به دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی منتقل و به عنوان هیئت علمی آغاز به کار کرد. وی به مدت 12 سال معاون اداری مالی مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران بود و در حال حاضر همکاری نزدیکی با مرکز تحقیقات ترومای بیمارستان بقیت الله دارد. انتشار بیش از 60 مقاله علمی به فارسی و انگلیسی، تألیف و مشارکت در گردآوری و تألیف 10 جلد کتاب در زمینه تروما و اخلاق پزشکی، تألیف 2 فصل از کتاب پیشرفت‌های پزشکی و زیست شناسی در زمینه اسرای جنگی، جنگ و بهداشت عمومی به چاپ رسیده است و تألیف کتاب‌های سفیران ویرانی و شرح قفس از دیگر افتخارات دکتر علی خاجی است.
آقای دکتر خاجی سلام، خوش آمدین.
خدمت همکارانتون عرض سلام و احترام دارم. در خدمتتون هستم.
اوضاع احوال چطوره؟
شکر خدا.
خب الهی شکر. بذارین آقای دکتر یک گریزی اول به گذشته بزنیم.
بله.
اگر بخوایم گریزی به گذشته بزنیم، چیزی به زمان اسارت شما باقی نمونده. اگر فرض کنیم که الان بهمن ماه سال 1363 هست و آقای دکتر خاجی به عنوان امدادگر به منطقه اعزام شدن و هنوز اسیر نشدن و به زودی این اتفاق میفته، فکر میکنم در حدود یک ماه دیگه، شاید 45 روز دیگه اگه من اشتباه نکنم این اتفاق میفته، آقای دکتر ما رو بریم به اون زمان، چه اتفاقی افتاد؟ اسارتتون به چه شکل اتفاق افتاد؟
من خدمت رو عرض کنم که به هر حال ما مشغول درس بودیم، کاری هم زیاد با جبهه نداشتیم.
بله.
من البته آموزشای دیدم، دوم دبیرستان بودم و قرار شد اعزامم بشیم، یعنی از یه مجموعه شاید چند صد نفری آموزشایی که دیدیم، بعد یک سال نهایتا 30-35 نفر به قول معروف موندن و به نوعی تاییدیه رو گرفتیم برای اعزام. بعد اون زمان خب پدرم اجازه نداد، گفتش که تا زمانی که دیپلم نگرفتی حق نداری جایی بری، دیپلم گرفتی هر جا میخوای بری بار. هم سال 62 دیپلم گرفتیم و شاید اون زمان زیاد علاقه هم به پزشکی به این شکل نداشتم، رشته دیگه ای امتحان دادم قبول شدم.
بله.
و اونجا هم حالا یه مقدار مراحل بعد طی میشد، فنی بود و یه مقدار زمان میبرد تا درسامون شروع بشه، ولی در این حال خب اصرار خانواده هم بودش، از یه طرف رشته مثلا رشته پزشکی هم شرکت کردم، هوشبری اون موقع قبول شدم. دو ترم هم رفته بودم.
چرا رشته فنی رو ادامه ندادید؟ فکر میکنم هواپیمایی بود، درسته؟
هواپیمایی بود، منتها چون واقعیت امر اینه که من توی حادثه پام شکست و تقریبا دو سه روز از این حادثه گذشته بود که تماس گرفتن که بلند شید بیایید دیگه کاراتون شروع میشه، چون اونجا مدلش اینطوری بود که 4 ساعت در روز بعد درس می‌خوندی و 4 ساعت تو کارگاه کار میکردیم و خب از روز اول برام اصلا مقدور نبود، یعنی حتی با عصامون دو سه روز اول اصلا نمیتونستم راه برم تا چه برسه بخوام برم و درس رو شروع بکنم. و خب با اون اوصاف قرار شد بمونه نوبت بعد. نوبت بعد سال کنکورش سال 63 بود که خب 63 هم برگزار نشد، گفتن دوره بعد، اجباری نبود برای اونا که هر سال این کنکور رو برگزار کنن. سال 62 اولین نوبت اون کنکور بود سنه هواپیمایی. بعد از انقلاب به هر حال دیگه بل اجبار شاید به نوعی هوشبری رو ادامه دادیم، هرچند ترم اول با عصا می رفتم سر کلاس، پای گچ گرفته و رفتیم و به هر حال یک سال گذشت، وارد سال دوم شدیم و زمان نزدیک شده بود به عملیات بدر. خب عملیات بدر هم خیلی تقریبا بی سر صدا انجام شد، همونطور که تا به امروز هم خیلی کم ازش صحبت میشه. مثلا شاید شما راجع به عملیات خیبر خیلی شنیده باشید، رمضان شنیده باشید، ولی راجع به عملیات بعد خیلی کم صحبت میشه. به هر حال خیلی بی سر صدا دوستان اومده بودن، گفتن که خب نیرو نیاز هستش. ما هم گفتیم خب دیپلم که گرفتیم دیگه، با این اوصاف هم دلیلی نداریم که بگیم نشد و نمیدونم
قسمت هم اینجوری بود، پاتون شکست بود. و بعدم هوشبری و بل. بعد پدرم که گفتودن شما باید حتما دیپلم بگیرید،
دیپلم هم که گرفتیم دیگه
تصمیم بگیرید
دیگه. اتفاقا پدرم دو سه روزه شد، یعنی شنبه رفت ماموریت، ما یک شنبه تصمیم گرفتیم بریم و چهارشنبه هم اعزاممون بود، من ایشون هم ندیدم خداحافظی کنم، رفتم پادگان دو کوه، اونجا یه نامه براشون نوشتم.
موقع دسترسی به تلفن همراه اینا نداشتین؟ حالا دلیلش نامه نوشتین؟
نبود.
دلیل اینکه نامه نوشتین که
بابت خداحافظی و عذرخواهی دیگه که نرفتیم. حالا جنگ معلوم نه چی پیش میاد.
میترسیدید آقای دکتر؟ نگران بودیم مثلا پدر واکنشی نشون بدن یا فکر میکرد از
مادرم اجازه گرفتم رفتم.
بله.
بعد
بهترین کارو انجام دادین دیگه، بالاخره
مادر اجازه گرفتیم، ولی خب پدرم نبود، قاعدتا ادب حکم میکرد، خداحافظی حداقل باید میکردیم، ولی به هر حال یه مدار دوستان عجله هم داشتن چون زمان عملیات داشت نزدیک میشد، حالا به زعم اون چیزی که دوستان نقل میکردن ما هم اعزام شدیم، ما چهارشنبه همه هفته اعزام شدیم. از اونجا خب یه دکوه نامه نوشتم برای پدرم و عذرخواهی کردم و دیگه رفتیم. تقریبا 5 سال و نیم بعد دیدیمشون دیگه. دیگه رفتیم چند تا
بخشیدن شما رو که بدون اجازه تشریف بردیم.
نه مشکلی نبوده.
اون نامه رو نگه داشتن آقای دکتر؟ دارید اون نامه رو؟
نامه رو
متنش تو ذهنتون هست؟
متنش الان تو ذهنم نیست. خیلی خلاصه، من زیاد حقیقت انشام زیاد خوب نیستش از ابتدا،
ولی همین نامه ها به این شکل شروع میشد فکر میکنم، یا شروع میشه مثلا پدر عزیزم سلام.
دنبالش نگشتم، چراش هم نمیدونم، ولی خب بعدها مثلا مدت اسارت چرا نامه هاش هرچی از کامل دارم، سال به سالم جداش کردم، همش موجوده، هرچی نامه اومده ایران موجود. به هر حال دو سه محل رفتیم ما، نهایتاً دیگه رفتیم منطقه جوفه رو، لشکر حضرت رسول، گردان ابوذر، اونجا بودیم یه چند روزی و عملیات شروع شد. ما هم شب دوم رفتیم عملیات، دیگه دو روزی اونجا بودیم. روز 23 صبح 23 اسفند 63 این عقب نشینی، به هر حال اون آخرین نیروهایی بودیم که داشتیم عقب نشینی میکردیم تو اون قسمت. البته
پس من اشتباه گفتم، 50 روز میشه
یه مقدار بیشتر میشه.
بله
تو اون قسمتی که ما بودیم، به هر حال آخرین نیروها گردان ما بودیم که بعد عقب می اومدیم، چون صبح زود ساعت ظاهرا اون که دوستان بعدن تو اسارت نقل کردن، 5 صبح دستور عقب نشینی اومده بود و همه نیروها شروع کردن عقب رفتن، چون دیگه واقعا فشاری که روز قبل عراقی آوردن خب اومدن جلو. کانالی ما داشتیم گرفتن، دو تا خطمون رو گرفته بودن دیگه، پشت سر اونم آب بود، فاصله زیادی با آب نداشتیم، قطعا صبح حمله میکردن دیگه، قطعی بودش و کار عاقلانه‌ای بودش که نیرو سری تا فرصت هست بیاد. منتها ما یه مقدار با تأخیر اومدیم، تقریبا اینطوری برداشت میشد که برابر میمونیم تا بقیه برن دیگه. تقریبا ساعت 9 شد که گفتن برید عقب. خب دو طرفمون تقریبا یه خاکریز یک سمت بود، یه جاده خاکی بلند پد اصطلاحاً، یه سمت دیگه سمت شرق و غرب بود. و قسمت جنوب هم یه خاکریزی زده بودن، این دوتا را به هم وصل کرده بود، عراقی ها پشت اون خاکریز بودن و پشت این خاکریز سمت شرق و غربمونم عراقی ها داشتن، یعنی نهل اسبی تقریبا محاصره بودیم. فاصله بین این پد و این خاکریز هم یه چیزی نهایت مثلا 500 متر 400-500 متر فضایی بودش که از اونجا بچه ها میتونستن بیان عقب دیگه. به هر حال وقتی که شروع کردیم به عقب اومدن، نیروها از اون خاکریزی هم که ارزی زده شده بود، این پد و خاکریز اصلی رو به هم وصل کرده بود، جدا شدن. خب عراقی ها کاملا دید داشتن دیگه، مسلط بودن، تانکاشون رو خاکریز هم رد کردن و تو کفی افتادن دنبالو. با قول معروف بچه ها میدویدن تو کفی و عراقی ها میومدن و هر لحظه صدای این تانک نزدیکتر میشد. از هرچی هم که شما بگید دیگه گلولش میومد، گلوله کلاش میومد، توپ و خمپاره و آرپیجی همه چی میومد، یعنی هیچ جایی نبودش که کسی بخواد پناه بگیر، اصلا زمانی نبود برای این کار، فرصتی نبود. فقط بعد همه سری خودشونو میرسوندن با آب تا بتونن اگر حالا لب آب قایقی باشه بیان عقب، که خوشبختانه بعدها به هر حال دوستان نامه‌ای که تو اسارت اومد اکثر غریب به اتفاق اون دوستان رفته بودن عقب خوشبختانه، ولی خب یه وضعی بود دیگه، میگن از زمین و زمان آتش میباره، یعنی همین مدلی بود، یعنی هر طرفشو میرفت دادم گلوله میومد و میگم اصلا فرصتی هم نبود بخواد، یه جایی هم نبود بخواد پناه بگیره، یه زمین کفی صاف، دید انسانو فقط غبار اونجا صبح.
اون لحظه چی به ذهنتون میرسید آقای دکتر؟
فقط فرار کنم.
فرار میکنم. من فکرم شاید داشتین شهادتینتون رو میخوندیم و بیشتر به اون،
حالا اون داستان شهادتین زیاد خوندم اون روز.
کمتر فکر که شاید مثلا اسیر بشین.
نه خب ببینید استرسی که داره، ترس و داره.
صد درصد دکتر. من الان دارم شرایط شما تصور میکنم.
یعنی اگر کسی بگه نترسیدم خب بعد با بقیه خیلی تفاوت داشته باشه.
آقای لکی اشاره میکنن که فاصله میخواییم الان بگیریم تو این لحظه من. تا اینجا نگه داریم، شما دارین فرار میکنین و دارین به هر حال جونتون فکر میکنین دیگه آقای دکتر، اما جونتون واقعا گذاشتین کف دستتون ها، یعنی هیچ وقت فراموش نمیکنین. بریم یه فاصله از دوستان بگیریم و برگردیم.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدند.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
اگر می‌خواهید برای خود آینده پویا و درخشانی جستجو کنید، با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه‌ای از گروه اجتماعی رادیو سلامت، یک شنبه ها ساعت 20.
دوستان، با نخبگان رادیو سلامت رو داریم تقدیمتون میکنیم و میزبان جناب آقای دکتر علی خاجی هستیم. آقای دکتر خاجی پزشک عمومی هستند و دکتر تخصصی اخلاق پزشکی دارن. آقای دکتر، من در خدمتتون هستم. حالا به بحث اخلاق پزشکی هم میرسیم، ولی واقعا این خاطرات شما بسیار جذاب هست. چی شد، چه اتفاقی افتاد که به هر حال اسیر شدین؟
من تو عرض کردم که خب داشتیم میومدیم تانکام، به قول معروف حالا دوستان به طنز میگن پش به دشمن رو به میهن میدویدیم دیگه، می اومدیم عقب. منتها خب صدای عراقی ها تانکا داشت نزدیکتر می اومد. دوستانم هم فریاد می زدن، بچه ها رد می شدن، مثلا بدوید تانکا دارن میان. من یه لحظه برگشتم عقب و نگاه کنم مثلا کجاست، یه فاصله که اومدیم خودم کجا هم، تانکا کجا هم. همین که برگشتم عقب فقط آتیش دیدم، یعنی دیگه پشت سرمو نتونستم درست ببینم. یه گلوله، احتمالاً گلوله تانک بوده، توپ تانک. فاصله حد اکثر 2 متری منفجر شد. یه آتیشی دیدم و منو بلند کرد. این جاده تقریباً حداقل 4 متر ارتفاعش دیگه، شاید هم بیشتر. یه حالتی که کف جاده رو قشنگ دیدم.
آقای دکتر، طوری این خاطرتون رو تعریف میکنید و لبخند بر چهرهتون هست، من اصلا ترس اون لحظه رو نمیتونم واقعا درک کنم یا لمس کنم. فکر میکنم جز خاطرات شیرینتون هست.
به هر حال نمیدونم
کی رسیدین پایین، رفتین بالا، موج شما رو برد بالا. خب بعد دیگه
کوبید زم. موج انفجار خودش سیستم عصبی رو مختل میکنه، یعنی حالا اون ضربه هم که هستش، یه ترکش هم خوب خورده بود به ریم، یعنی از پشت نزدیک ستون فقرات خورد و به دنده اومد داخل. از پایین ریه رو شکافته اومده بود زیر بغلم، یعنی کل ریه رو اوریب شکافته بود. موقعی که افتادم زمین دیدم خب تنفس برام خیلی سخت، نفس کشیدن سخته، یه لحظه اصلا نفسم بند اومد و یه توقفی داشت چند ثانیه، یعنی نمیتونستم نفس بکشم به خاطر حالا اون آسیبی که زده بود.
درد رو کی حس کردی؟
اون موقع فعلا درد نداشت، ولی دیگه هر کاری کردم دیدم نمیتونم حرکت بکنم دیگه، حس کردم پاهم حرکت نمی کنه و تا چند ساعتی هم پاهم واقعا حس نداشت، یعنی اصلا فکر میکردم پا ندارم، احساسی از این نایه نداشتم دیگه. ولی هر کاری کردم رو دستم بلند شم که حرکت کنم نشد، یعنی توان این که دیگه تا رو دستم بلند بشم نبود. همینطور صورت که افتاده بودم همون حالت موندم و خب بچه ها رد میشدن، آقا بلند شد دارم میان تانکا. مثلا یکی از بچه ها اومد بالا سرم نشست، خب بلند شد، فقط کافی روپا وایسی خودم میبرم عقب هر جور شده. با اینکه خب نمیشناختیم هم دیگه رو، من تو موقع هیچ کدوم از دوستام اونجا نبودم، مثلا هیچ با هیچ فردی آشنا نبودم اصلا. یه مقدارم وایساد بالا سرم، گفتم برو من دیگه نمیتونم، بیا میزننت الان، تکترم رزو میزننت. چون خاک ریزایی که کنار بود ارتفاع زیادی داشت، بوده 6 متر ارتفاع داشت، منتها بریده بود و اون خاکریزان بریده بود. اون خواز اون بریدگی ها تکتیر اندازه بچه ها رو می زدن و چند تا که رد می شدن یکی می خورد. حالا جای حساس بود می افتاد، اگه نه سطحی بود رد می شدن. گفتم برو دیگه، وای نیست می زنن اتلا. اون دوستمون رفت، یکی دیگه اومد، حتی گرفت دستم و یه مقدارم رو زمین کشید. خیلی هم اظهار ناراحتی میکنم، گفت بلند شو تو رو خدا، بلند شو میبرم اینجا تو مسیر تانکی میان رو تلا. دیگه گفتم نمیشه، برو، هیچ کاری نمیشه که دیگه، تموم، آخر خط. ایشون رفت دیگه. بچه که رفتن من همینطور افتاده بودم، آخرین نفرات که رد شدن دیگه نگاهشون میکردم، صحنه عجیبیه. اینا میرفتن و آخرین نفرات هم اومدن رد شدن، همینطور که اینا دور میشدن صدای تانک، شنی تانک نزدیکتر میشد. یه لحظه احساس کردم که تانک داره میاد رو، همون موقع از هوش رفتم. به هوش اومدم تقریبا ساعت 1 بعد از ظهر بود، تا 1 حادثه تقریبا 9 اتفاق افتاد، 9 تا 9 و نیم مثلا نهایتا. ساعت 1 به هوش اومدم، خب دیگه هیچکی نبود اونجا.
با اون ترکشی که خوردین خونریزی هم داشتی؟
بله، خونریزی خیلی شدیدی هم داشت.
همین میخوام میپرسم که از ساعت 9 صبح تا حالا 1 بعد از ظهر
دیگه افتاده بودم اونجا دیگه. حالا بعد منتها این حالا تانکا که عبور کرده بودن، تقریبا تو مسیر تانکا بودم، چون کنار یه خاکریز تقریبا کوچیکم بین اونجا بودش، اون وسط یه خاکریز ارتفاع مثلا نهایت 2 متری بود. همون ابتدا اومدم پای سر اون که تون بریدگی یا خاکریزه اصلی تکتیر اندازه مثلا ما رو نزنن، اومدیم اونجا. ولی خب اونجا مسیر عبور تانکا بودش، این شنیاشون انقدر اومده اون بغل رد شده بودن اینا که خاک ریخته بود، این دستم تقریبا کنارم دراز افتاده بود، رفته بود زیر خاک، خاک کاملا روشو گرفته بود، یعنی شنی تانک قشنگ کنار خطش کنار دستم بود. دیگه بلند شو بیدار شدم و دیدم نه باز حالا پام میتونستم پا رو حرکت بدم، ولی توان این که بلند بشم دیگه نه. دو سه تا چهار پنج تا حبه قند گذاشته بودم تو جیبم که مثلا بچه این کارو میکردن دیگه، حالا اگه جیل غذایی تموم شد یا موقع مشکلی پیش اومد بشه با 24 ساعت باش سپری کرد، ولی دیگه توان اینو نداشتم حتی به پهلو بخوابم بتونم اینو از تو جیبم در بیارم. یکی شد دیگه خیلی دیگه تلاش کردم یه حبه قند تونستم از جیبم در بیارم، اونو خوردم. دیگه نگاه کردم دور و بر، خب هم تا اون حدی که میتونستم ببینم جنازه افراد افتاده بود، سلاح بود، همه چی بود، دنبال قمقمه میگشتم. شاید 4-5 متر تونستم سینه خیز برم، یه قمقمه پیدا کردم نصفش آب داشت، نصف آب داشت، با اون تا شب گذروندم. دمای غروب که بود باز یه مقدار دیگه 4-5 متر، اون شب نهایتا من تونستم 10 متر شاید 10-12 متر سینه خیز برم. کشون کشون رفتم یه قمقمه دیگه هم پیدا کردم، اون قمقمه هم به هر حال نصفه بود، اونم تا صبح باش گذروندم، از سر شب تا صبح با اون به هر حال چند وقت یه بار قلاب آب می‌خوردم.
قند چی شد؟
یه دونه قند تونستم یه حبه قند عجیبم در بیارم، دیگه بیشتر از اون نشد. کابوساش خیلی بد بود.
چطور؟
چون تا صبح فقط کابوس میدیدم و خیلی وحشت.
همون تانکا؟
همه چی. شما از جنگ با شمشیر کابوس میدیدیم تا اسلحه و عراقی بالا سر اون، همه چی رو، دنیایی رو مرور کردیم. همون صبح که مجروح شدم ساعت 1 که به هوش اومدم، دو سه ساعت بعد یه نفر برای عراقی اومد از روی این جاده رد بشه، براش دست تکون دادم، اشاره کردم بهش بیا، دست تکون دادم، نفر بر وایساد، یا سرباز عراقی هم از اون سرش آورد بیرون و وایساد من نگاه میکرده، بهش اشاره میکردم بیا. خب شاید اونایی که با اون وضعیت آشنان بدونن معمولا تو وقتی که یه منطقه پاکسازی نشده یه احتمالش اینه که بیان بالا سر فرد تیر خلاصو بهش بزنن، هیچ کم نیستش، چه لزومی داره آدم مجبوری که اصلا نمیتونه حتی رو دستش بلند شه آدم یه نونخور برای خودش برداره ببره. پیش خودم گفتم یا به هر حال اسارت دیگه، راه دیگه من که عقب نمیتونم برم با این اوضاع احوال، یا اسارت یا تیر خلاصو میزنه دیگه، تموم میشه، هر چی هست تموم میشه. از این وضعیت در میام، وضعیت غیر قابل تحملی بود. شاید 10 دقیقه طول کشید، منو نگاه میکرد، منم هی بهش اشاره میکردم این نمیام. آخر سرم رفتن، نفر برم رفت و ما اونجا موندیم. به هر حال فردا صبح شد، صبح همچنین آفتاب زده بود، دیدم صدای عراقی‌ها داره میاد، صدا تیراندازی میاد، داشتن پاکسازی میکردن، سنگر به سنگر میومدن جلو. اون زمان برخلاف کاری که روز قبلش انجام دادم، گفتم بذار اینجا بمونم اسیر نشم، به هر حال مرحله اولی عملیات بوده، احتمالا بچه ها تا فردا مثلا شب بعد بیان دوباره، اسیر نشم و کله بادگیرم رو کشیدم رو سرم و خوابیدم. اینا هم اومدن جلو، یه حدود پشت سرم اومدن، 10-15 نفر بودن، یه حلقه دور ما زدن و با فاصله مثلا 10 متر و یکیشون سمتم تیر اندازی کرد. مثلا انتظار نشتم مثلا اونطوری بزنید دستم، که یه دستم چون زیر تنم بود، یکی دست از بدن فاصله داشت، قشنگ زد زیر بغلم، یعنی بین دست و تنه، یه تیر زد اونجا، یه تیر که زد دیگه ناخودآگاه تکون خوردم، اومد بالا سرم و اسلحه رو گذاشت رو کمرم، آروم کلاه رو رو سرم کشید و ایرانی و بارون منو برگردوند و تاقباز یه تب یه ذره خاک اونجا بودش به اون تکه دادم و دیگه داستان ما شروع شد. اسارت منتها خب ایشون بعدن رفتار عجیب غریبی داشت، یعنی اون که میگن مثلا تهدید میکنن به یا اعدام ساختگی اینجور چیزا، همونو انجام داد، یعنی چند دقیقه که گذشت اومد، بقیه سربازا فاصله داشتن ازم، ایشون اومد جلو من نشست، خشاب اسلحه‌شو برداشت، اصلا گلنگدن کشید مسلح بود. اون فشنگی که افتاد بیرون اونو ورداش آورد، خشابم گرفت جلو صورتم، جا زد خشابو تو خشاب، خشابم گذاشت رو اسلحهش، مسلح کرد و بعد لوله اسلحه رو گرفت تو صورت. 7 مرتبه این کار کرد. دفعه آخر دیگه 2 مرتبه لوله اسلحه رو گذاشت تو دهنم. دفعه آخر همین کارو کرد و اون دفعات قبلش فقط شهادتین میگفتم دیگه، فقط همینطوری به اسلحه نگاه میکردم و شهادتین میگفتم میزنه نمیزنه، یعنی فقط زل زده بودم تو چشاش. تو تمام این مدت هم اونا بقیه سربازا هلهله میکردن و سرصدا میکردن، ولی دفعه آخر دیگه همه ساکت شدن. چش تو چش بودیم، نمیدونم چقدر وقت برد، شاید بیشتر از 5 دقیقه شد. نزد، چون نگاه عجیبی بود، همه اون سمت همه سمت ما دیگه نزد تا افسر اومد، فرماندهش اومد دیگه، فرماندهش
خدا شو که اتفاق نیفتاد. ولی آقای دکتر
ما اینجا
خدمت داریم، در برنامه بانخبگان جای شما واقعا خالی بود و نمیتونستیم در خدمتون باشیم. خیلی ممنونم آقای دکتر، انقدر این خاطره اسارت شما جذابه، حتما برنامه آتی ازتون میپرسم که جوان 20 ساله که پر از شور و هیجان و آمال و آرزو، چطور میشه که همه اینها رو رها میکنن و عازم منطقه جنگی میشن. هفته آتی راجبین آقای دکتر حتما با هم دیگه صحبت میکنیم. من تشکر میکنم، تشریف آوردین، خیلی لذت بردم، با دقت داشتم گوش میکردم به صحبتاتون. انشالله هفته آتی هم باز ادامه میدیم برنامه رو. متشکرم که تا این لحظه در کنار ما بودید و با نخبگان رادیو سلامت رو شنیدید. من زهرا حاجی‌زاده هستم، جناب آقای محسن فراهانی صدا بردار بزرگوار در کنار ما بودن و همینطور آقای یحیی لک تهیه کننده عزیز. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم، در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید، خدا نگهدار.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو ندرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
از زمستان آغاز کردیم، آب های هم اردی بهشتی آفریدیم در بهمن،
بوی گل سوسن و یا سمن آید، از به مهاران خنور از وطن آید.
کنار هم آواز همصدایی خواندیم.
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر.
8 سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرودیم. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندیم.
با دستیابی به دانش های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
رادیو انقلاب، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
ای فلات استقامت
ایران،
سرزمین با اصالت، قومت نجیب و بیکران، نامت همیشه جاودان، ای یادگار عاشقان ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه.
رادیو انقلاب.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.